أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عده محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام و وجود مقدس آقای امام رضا علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثم درباره برکت در منزل بود. چند مورد رو عرض کردیم، یک دو سه مورد دیگه مونده از عوامل برکت منزل. بعد انشاءالله میریم سراغ نقش اخلاق در برکت و عوامل اخلاقی برکت، اونها رو انشاءالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. فرمایش از وجود مقدس نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اول یه قاعده و فرمول بگم خدمتتون که این فوق‌العاده مهم هست. اعمال ما، اعمال صالح و خیر، عبادات ما، نیت‌های ما، جهاد ما، تلاش‌هایی که می‌کنیم، کارهای علمی، معرفتی، هر کاری می‌کنیم، اینها همه مقدمه هستن. اینا باید بریزن در یه جایی که اصطلاحا بهش میگن دل یا قلب، و وقتی که وارد قلب شدن، اون موقع کیفیت قلب یک نفر ملاک ارزش یک نفر. به خوب توجه کنید، یعنی اگر یک کسی سعادت دنیا رو بخواد باید دل داشته باشه، رو دلش باید کار کنه. این که ما دائما تاکید میکنیم در این جلسات که علامت این که یه آدم ایمان داره و آدمه و حال خوبی داره سه تا چیزه: شادی، آرامش و محبت. اینا سه تاش مربوط به قلب انسان هستش. برمانی یک کسی که حالش خوب نیست، مضطربه، افسردگی داره، پژمردگی داره، احساس پوچی میکنه، مشکلات بهش هجوم میاره و اذیتش میکنه و در تنگنا قرار میگیره، باید قلب بسازه، باید بره تقویت روح، تقویت قلب، تقویت دل، رو دلش باید کار بکنه. دیگه الان برم ورزش کنم حالم خوب میشه، الان برم نمیدونم دانشگاه برم حالم خوب میشه، الان نمیدونم برم سفر خارجی حالم خوب میشه، اینا همش خواب و خیاله. ورزش خیلی خوبه، مشغله های علمی هم تا یه حدودی، ولی مسکن هستن اینا. حال قلب رو یه محتوای قلبی خوب میکنه، این خیلی مهمه. یعنی ما باید قلبمون رو بسازیم، دلمون رو بسازیم. اصل شخصیت هر انسانی در دنیا و نظام ابدی، نظام جاودانه، محتوای قلبی یه انسان هستش. مثلا قرآن هم میفهمد ینظرو انالله ینظرو الى قلوبکم، خدا نگاهش تو ارزیابی شما و قیمت دادن به شما دلتونه. شما هی نیاد به خدا بگید خدا من اینقدر هر شب نماز شب میخونم، نمیدونم الان حافظ قرآن هستم، مفسر قرآن هستم، استاد هستم، الان من مجتهدم، من مرجع تقلیدم، الان نمیدونم جهاد کردم، الان نمیدونم اینقدر زندان رفتم. خدا بگه همه اینا درست، تو قلبت چه اثری گذاشته اینا؟ خیلی خوب. شما برو مثلا من 40 سال نماز خوندم. محتوا به قلبته. این 40 سال نماز به قلب تو چی داده؟ این جهاد، این درس خوندن، این درس دادن، این مسجد استاد بودن، نمیدونم حافظ قرآن بودن، کلاس تجوید، کلاس تفسیر، تحقیق، استاد دانشگاه بودن، صدقه دادن، کار خیر کردن، جهیزیه دادن، اینا در نهایت تو الان چه شکلی هستی؟ شخصیت فعلی چیه؟ شادی؟ آرامی؟ با محبتی؟ اینا میشن چی؟ اینا میشن ملاک یه انسان، ملاک شخصیت یه آدم. قلب، بارها گفتیم خدا در قلب میگه در قلب تو اگه سه تا معشوق بالاتر از سایر معشوقا باشه، تو هم دنیا رو داری هم آخرت، هم دنیات آباده هم آخرت. اون سه معشوق هم همتون بلدید، الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا. برابر این عشق انسان شخصیت انسان رو میسازه، معشوقهای یک انسان قیمت انسان رو مشخص میکنن. چون تو مباحث مهندسی آرزوهای که مفصل توضیح دادیم توی این جلسه، کسی نباشه که اون بحث رو کار نکرده باشه، حتما بحث مهندسی آرزوها رو جز واجبات هست بگیرن سیدیش رو حتما کار کنن. عزیزان ما باید مهندسی کنیم آرزوهامون رو، یعنی به چینش متعادلی بچینیم که تعادل برقرار شه و استحکام شخصیتی بیاد. شما این ستونا رو نگاه میکنید، ساختمون به این بزرگی رو سر پا نگه میداره، این ستونا روی یه صفحه به صورت فلزیش جوش خورده و رو سنگ سخت قرار گرفته تا تونسته بشه ستون تکون نخوره و این ساختمون رو بپره. شما اگه مهندسی نکنید، مثل اینکه این ستون الان برید رو زمین بذارید، روی سطح کار نذارید، یا ستون روی سطح قرار نگیره به درد نمیخوره. باید حتما یه مهندسی وجود داشته باشه که این ساختمون بتونه میلیون ها تن یا کیلو وزن رو تحمل بکنه، زده زلزله بشه. شخصیتی که میخواد آروم باشه، شاد باشه، میخواد حوادث نرنجونش، نترسونش، نلرزونش، مضطرب نباشه، باید دلش کار کنه، باید محتوای قلبش رو قوی کنه. قلب مرکز آرامشه، مرکز شادیه، مرکز محبته. پس مهندسی عشق و مهندسی آرزوها اصل کاری است که ما باید انجام بدیم. تا وقتی که ما مهندسی نکنیم آرزوهامون رو، هرچند آدم مذهبی و خوبی هم باشیم، باز آدم های عصبی، این همه ما حافظ قرآن داریم، طلبه داریم، آدم های مذهبی داریم، خانم جلسه ای داریم، بچه رزمنده داریم، آدم های افسرده ای هم، آدم های پژمرده ای هم. صرف مذهبی بودن کمک نمی کنه. مهم مهندسی عشق، مهندسی آرزواست که انسان باید اول اون رو تو دلش انجام بده. اگه دلت رو ساختیم، خوب مهندسی کردی، شخصیت استحکام شخصیتی داری. ولو اعمالت کم باشه، اعمال زیادی نداشته باشی، ولی شخصیتت شاده، شخصیت آروم میده. علت اینکه دو نفر که با هم ازدواج میکنن خیلی زود، الان بازار ازدواج ما قبلا عرض کردیم در هر 5 تا ازدواج ما 4 تا شکسته، یعنی 2 تا طلاق داریم، 2 تا طلاق عاطفی داریم، یه دونشون سر و سامون داره. علت این است که زوجه به هیچ وجه به شخصیت خودشون اهمیت نمیدن، بیشتر به زندگی کردن فکر میکنن. اون میگه زنم، اون میگه شوهرم، اون میگه بچه‌م، اون میگه نمیدونم فرش خونه، پرده خونه، غذا چی بخوریم، کجا بگردیم، دلاشون رو کار ندارن. یه دل ضعیف باعث میشه انسان همسر لایقش رو از دست بده، حالا چه شوهر چه زن، باعث میشه بچه‌هاش رو نابود بکنه. وقتی دل شما ضعیفه، شخصیت شما ضعیفه، از بهترین نعمت‌های خدا هم نمیتونید استفاده کنید. خدا شادیشو، نعمت‌هاشو میریزه رو سر شما، شما به جای که لذت برید حالتون خرابتر میشه. آسایشو بهتون هدیه میکنه، هر چی سطح آسایشت میره بالا افسرده‌تر میشی، هر چی سطح تحصیلاتت بالاتر میره پژمرده‌تر و افسرده‌تر و ناآرام‌تر میشی. چرا؟ چون میره این نعمت‌های الهی تو سازمان و ساختمان و بنایی که اون بنا مخروبه است، اون بنا مهندسی شده نیستش، آباد نیست. پس شما اول باید دلتون رو آباد بکنید، بعد کمترین نعمت‌ها شما رو شاد بکنه و میتونه تو سعادتتون تأثیر بذاره، کمترین نعمت‌ها. خب عشق حرف آخر رو میزنه، محبت حرف آخر رو میزنه، اینو باید سازماندهی کنید تو دل خودید. حالا از علائم عشق باید صادقانه باشه. یکی از به اصطلاح فرمول‌ها در عشق باید صدق داشته باشه، راستگویی درش باشه. راستگویی، دروغی نگیم عاشقیم، دروغی ابراز عشق نکنیم، وقتی که عمل ما نشون میده ما عاشق نیستیم، اگه بگیم عاشقیم این دروغش هم بد نیستش، یواش یواش انسان راست میگه، ولی بالاخره نتیجه مهمه، باید نتیجه بگیرید، باید نتیجه بگیرید، و این نتیجه خیلی مهمه که منجر بشه به تا صدق نباشه شما به شادی، آرامش، قدرت، استقامت شخصیتی، عشق راه پیدا و محبت راه پیدا نمی کنید. خب یکی از علائم صدق در عشق این است که انسان معشوقش رو که دوست داره هیچی، هر چی که مربوط به معشوقش هم هست براش عزیزه، لباسش، خودکارش، دفترچه‌اش، کتابش، نمیدونم اتومبیلش، محله‌ای که زندگی میکنه اصلا برای آدم یه معنای دیگه داره اون محله. به قول یکی از این عاشقا میگه آدم گربه های خونه معشوقش هم محله معشوقش هم یه جور دیگه هستن، اصلا با اون گربه ها انسان یه حس دیگری داره تا گربه های جاهای دیگه، با درخت در خونشون، با نمیدونم هر چیزی مربوط معشوق باشه دوست داشتنیه. ما الان چطور امام رضا رو اینقدر دوستش داریم؟ عزیزه برامون، چون ولی معشوق ماست، ولی اللهه، چون حجت از طرف معشوقمون هست برامون عزیزه. چطور حرمش رو اینقدر مقدس میداریم؟ چطور خب ایرانی ها فقط تو دنیا این کار رو میکنن، حرم های ائمه رو همه ایرانی ها ساختن و ایرانی ها دارن آباد میکنن و آباد کردن و اداره میکنن، چون علامت معشوقه، ذریعهشون برای ما عزیزه. اصلا خدمت رو که هر علامت و نشانی که از امام رضا هست برای ما عزیزه، نمکش، نمکی که از غذای حضرتی به ما میدن، یه نونش برای ما عزیزه، یه نباتش برای ما عزیزه. لذا یکی از جاهایی که عشق روی انسان امتحان میشه و صدق عشق در میاد در مقام اسم گذاریه. شما میخواید یه اسم انتخاب کنید برای ساختمونتون، برای یه طرحتون، برای بچه‌تون میخواید اسم انتخاب کنید، اگر رفتید سراغ اسمایی که به معشوق اصلی شما نمیخوره، پس اون اسمی که انتخاب میکنید در حقیقت اون طیف معشوق شماست، اون طیف معشوق اصلی شماست. حاکم بر قلب شما کسیه یا چیزی است که تو اسم بچت رو بر اساس اون کس یا اون چیز انتخاب میکنی. این خیلی مهمه. الان اسم بچت رو میخوای بذاری چی میخوای بذاری؟ اینجا امتحان عشق کاملا معلوم میشه که تو چی میخوای. این رو از اسمای اینجوری دوست ندارم، میگرده اسم جمادی پیدا بکنه. جمادات هم نورانی هم خوب هن، عیبی نداره، شما بذار مثلا مروارید، بذار فیروزه، بذار نمیدونم یه چیزی بذار از اسماء اشیا بذار رو بچه. اسم گیاهان رو بعضی ها میذارن، مثلا میذارن فرض فرمایید که مثلا یاسمن، نمیدونم نیلوفر، اسم گله میذاره، اونم نورانی هم داره، اونم خوبه. یا بعضی اسم حیوانات رو میذارن، میذاره آهو، میذاره قزل، یه اسم حیوانی انتخاب میکنه. بعضی اسم انسانی، اسم معشوقای اصلیشون رو انتخاب میکنن، میذارن برای بچه هاشون. یعنی اسمای آسمانی انتخاب میکنن، میذارن اسمای انسانهای بزرگ، اولیای خدا، دوستان خدا، آدمهای خاص، اونها رو میذارن. این اسم گذاری خودش در برکت یا عدم برکت انسان تأثیر داره. این اسمی که شما رو خودتون هست یا رو بچه هاتون هست، اینو خوب دقت بکنی. اسم مؤثر. حضرت فرمودن که اذا کان اسم بعض اهل البیت اسم نبی لم تزل البرکت فیهم، وقتی اسم یکی از بعضی از اعضای خانواده اسم انبیا باشه، نوح باشه، ابراهیم باشه، موسی باشه، عیسی باشه، 25 تا پیغمبر اسمشون در قرآن هست، اسمای دیگه هم ما از پیغمبرهای دیگه داریم که اسمشون تو قرآن نیست. اسم انبیا رو انسان انتخاب کنه، یعنی برجسته تری انسانهای روی زمین، اینو انتخاب بکنه یک کسی، این میگه برکت میاره. میگه لم یزل، حضرت این چقدر قشنگ میفهمد، لم تزل البرکت فیهم، دائما برکت در این منزل هست. این اسم خوب، اسم انبیا انسان انتخاب کنه. خب از اسم اهل بیت چی اسمی قشنگتر؟ محاله. خداوند بهترین و زیباترین و کاملترین اسم رو برای اهل بیت انتخاب کرده. خدا هم انتخاب کرده این اسم رو. خب من سما بسمی یرجو برکتی و یمنی غدت علیه البرکتو و راحت الی یوم القیامه. چقدر مجده قشنگی است. اینم از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. هر که به نام من نامگذاری کند، حالا نامگذاری چی؟ نامگذاری یه ساختمون، نامگذاری یه بچه، نامگذاری یه طرح عملیاتی، نامگذاری طرح خیریه، مثلا طرح امام حسن مجتبی، طرح کلمه اهل بیت، طرح خدیجه کبرا، طرح زینب کبرا، اسم بذاره انسان، اسم این بزرگواران رو بذاره. می‌فرماید هر کس به اسم من نامگذاری بکنه و امید برکت داشته باشه، میگه من اسم این بچه رو اسم پیغمبر میذارم برای اینکه مبارکی داره، یوم داره تو منزل ما، تو زندگی ما، یه برکتی بیاره و یومنی و خجستگی بیاره، یومن بیاره، قدت علیه البرکتو و راحت الی یوم القیامه، میگه حتما برکت به سویش میره، چون به عشق من اینو گذاشته تا برکت بیاد براش، برکت به سوی اونها میره و تا قیامت خواهد بود. این برکت همیشه است. برکت فقط مال دنیا نیست، آخرت انسان هم میرسه. روز قیامت یا موقع مردن به بعد کسی که اسمای اهل بیت رو روی بچه هاش گذاشته تو شب اول قبل بعد به دادش میرسه، کمکش میکنه. خیلی مهمه تا کسی که این سعادت رو از دست داده رفته اسمای ضعیف گذاشته، اسم برکت میاره. حالا این اسم گذاری همیشه ممکنه. الان اسم من مثلا یه کسی یه اسم گذاشته، مثلا اسم قشنگی نیستش، نه اسم قشنگی هم هست ولی مبارک نیست، از اسماء مبارک نیست. خب عوض کنم اسمو، چه اشکالی داره؟ بیام اسمو عوض کنم، چه اشکالی داره؟ اسمو تغییر میدم، اسم بچه‌مو الان چه اسم قشنگتری، اسم نورانی انتخاب میکنم، این خیر و برکت میاره. تو اسماء الله اینا رو ما توضیح دادیم، لفظ اثر داره، ما آثار اسم در کلام، در نوشتن، حتی در نوشتن شما یه اسمی، دعایی، چیزی از خدا بنویس همراد باشه، آیت الکرسی بنویس همراد باشه، اثر داره. چارقل رو بندازید گردنتون، حفظ امام جواد رو ببندید به بازوتون، اثر داره. کتبیش اثر داره، لفظیش به زبان بیاری اثر داره، تصوری ذکریش اثر داره، تصدیقیش اثر داره، وجودیش که دیگه خیلی بالاتره. که دیگه مراحلی هست که ما تو اسماء الله توضیح دادیم، عزیزانی که علاقه من هستن به همون عباس اسماء الله مراجعه کنن که با اسم باید چی کار کرد، با ذکر باید چه ارتباطی برقرار کرد. خب آخرین مورد از به سلام موارد برکت در منزل، بحث خونه است، بحث مهندسی و معماری خونه است. می‌فرماید که از وجود مقدس، این دوله باید از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، محضر مقدسشون رو صلوات بلند خط بفرماید. ان للدار شرفا و شرفها الساحة الواسعة و الخلطاء الصالحون. خونه یه شرف داره. شرف خونه چیه؟ شرافت یه خونه، برتری یه خونه. الان میخواد خونه انتخاب کنید، وسعت هم میرسه. یه موقع اصلا وسعت هم نمیرسه، میخوام برم مستاجری، باید برم ببینم کدومش به وسعت هم، به خونه هم، به درآمد هم میرسه، این دیگه دست من نیست. یه موقع اصلا وسعت هم میرسه، الان مثلا میتونم خونه 150 متری بگیرم، 120 متری بگیرم، 20 سلقه کنم برم یه خونه 80 متری بگیرم، این خیلی 20 سلقه گیر. حتی من میتونم یه خونه وسیع بگیرم، باید یه خونه وسیع بگیرم. خب حالا الان میخوام یه آپارتمان بگیرم 200 متره، با یه خونه بگیرم که 200 متر نیست، 150 متر، ولی یه حیات 50 متری داره، کدومشون اولویت داره؟ آپارتمان 200 متری یا یه خونه 150 متری با حیاط 50 متری؟ با حیاط. این خیلی مهمه. لذا حضرت فرمود که خانه را شرافتی است. شرافت خانه به وسعت حیات اوست. اصلا خود حیات داشتن خیلی مؤثره تو روح و روان و معنویت و شخصیت و مسائل حیایی، ناموسی، آبرویی. خیلی مهمه، اثرگذار هست داشتن یه فضای اینجوری توی خونه، مثل حیات خلوت که خودمون هم یه شرافتی داره برای خانه. دیگه چی؟ یکی از شرفای خونه این هستش که همسایه های خوبی داشته باشه. حتی خونه انتخاب میکنید به همسایه ها فکر بکنید. چند بار تاکید شده در روایات که در خرید خونه به اینکه با کی قرار همسایه بشید فکر بکنید. همسایه تأثیر داره، همسایه نورانیتش یا ظلمتش تأثیر داره، گناهاش یا ثوابش تأثیر داره. این از مهم هستش. بعد میفهمد و این لها برکتن، خونه غیر از شرافت یه برکتی هم داره. برکتش چیه؟ باز نگاه کنید میفهمد برکتش هم جودت و موضعها. این که خونه یه جایگاه خوبی داشته باشه، محلیت خوبی داشته باشه. یه دقت بکنید جایگاهش جایگاه خوبی باشه و محلیت مهمه، ارزش محل، قیمت محل، این خیلی مهمه. قیمت میگم یعنی از نظر مکانی ها. متاسفانه بعضی ها شرافتشون به این هستش که خونهشون بالا شهر باشه، این اصلا قشنگ نیست. این داره از یه امر غیر حقیقی و توهمی کسب شرافت میکنه. یعنی خونه حیاتدار، من سراغ دارم دیگه، شخص خونه حیاتدار خوبی رو میتونه توی قسمت پایین شهر، متوسط شهر داشته باشه که توش زن و بچه‌اش راحت باشن. فقط برای اینکه توهم بالا شهر نشینی میخواد و فکر میکنه این شخصیت و آبروه، پا میشه میره این خونه رو از دست میده تا بتونه مثلا یه آپارتمان 100 متری 80 متری بالای شهر بگیره که وقتی میخواد آدرس بده بگه مثلا ما فلان جای شهر میشینیم. این آدم هم شرک داره، هم توهم داره، هم کمبود شخصیت داره. شخصیتی که انقدر فقیره این شخصیت که فقر شخصیتیش رو میخواد با محله زندگیش پر بکنه. نه، آدم محله های با شرافت رو انتخاب بکنه، محله های با شرافت. این میگه که مثلا تو میتونی نزدیک امام رضا همسایه بشی، بری نزدیک حرم خونه بگیری که به حرم نزدیک باشی، به بهش نزدیک باشی. میگه نه، اونجا کلاس نداره، اونجا همه کثیفن، آدمای نمیدونم طبقه سه زندگی میکنن اونجا، نمیدونم چلیل شلانه. این آدم خودش کثیفه، اصلا حواسش نیست که مهمتر این هست که تو با این فکر تو کثیفتر هستی. اونا زندگیشون ممکنه کثیف باشه، اما روح تو الان آلوده است به یه شرک بزرگ، به توهم بزرگ تو آلوده هستی که ترجیح میدی بری یه جایی که آدمهایی که بیشتر دورتر هستن از معنویات اونجا خونه بگیری و نزدیک حرم نباشی یا نزدیک مکانهای مقدس یا مکانهای مؤمن نشین، مکانهای شخصیت دار، محله هایی که شهدای زیادی داشتن. اون محله ها، اون محله ها ثروت های فطری بالایی دارن، برای شب قدرش، برای ماه رمضونش، برای محرمش، برای سفرش، برای رجبش، برای شعبانش. میبینی که چند تا حسینیه خوب داره، چند تا مرکز معنوی خوب داره، چند تا جای میکده خوب داشته باشه، چند تا میکده خوب داره که آدم میره توش مستی میکنه، مستی های معنوی. ولی حالا میره یه جایی میشینه توی بالای شهر، به سختی مسجد گیر میاد، به سختی حسینی پیدا میکنه. میکده نداره، جایی که آدم بتونه خودش رو آروم کنه، شاد بکنه، نداره. همه قوطی کبریت های زندان، افسرده، پژمرده، مجموعه یه مش آدم هایی که دورن از نورانیت، این تو روح آدم هم تأثیر میزنه. ولی فرق اسمش مثلا دهن پر کن هستش، این خیلی بده. حضرت میفهمد برکت خونه به جودت و موضعه هاست. یعنی چی؟ جایگاه خوبی داشته باشه. وقتی خونه میخواید انتخاب کنید، حالا که مثلا میخواید انتخاب کنید، اونجایی که وسعتون میرسه برید جایگاه های مناسب فطری، بهشتی، اهل بیتی، عاشقانه انتخاب کنید بر اساس عشقتون. این الان ادعا میکنه عاشق پیغمبر، عاشق اهل بیت، بعد وقتی خونه رو میخواد انتخاب کنه مثل اسم انتخاب کردنه. خونه رو میره تو محله طبیعت نشین انتخاب کنه، منطقه فطرت نشین. نمیره به منطقه‌ای که درش طبیعت گراها علاقه دارن، اینم بیشتر علاقه داره. مثل خارج و داخله. یه کسی میگه ما خدا رو دوست داریم، اهل بیت هم دوست داریم، تو ایران نمیتونیم زندگی کنیم. خب خلایق از خلایق کجا میخوای زندگی کنی؟ نورانی تر، مقدس تر از فضای ایران شما جایی رو کره زمین داری؟ جایی وجود داره؟ اهل بیت میگن هیچ جا. ما روایت داریم، ما چندین روایت داریم در مورد ایران که جایی امکانات فطری، عشق، عاشقا رو کره زمین، هیچ منطقه زمینی بیشتر از فضایی که تو ایران عاشق تربیت شده، مؤمن تربیت شده، شهید تربیت شده وجود نداره. خب تو نیابت زندگی تو اینجا برم ترکیه، برم دبی، برم نمیدونم اروپا، برم آمریکا، برم کانادا، ببین اصلا گروه خونش نمیگیره اصلا تو این شهر، تو این کشور زندگی بکنه. شخصیتش اینجوری. بعد هم میگه من خب درس بخونم برم فلان کشور. خلای خزه اینا همه توی دنیا و آخرت انسان اثر داره، تو شخصیت انسان اثر داره. رحمی که انسان انتخاب میکنه برای رشد، اون رحم تأثیر میذاره، خروجیاش مهمه. دنیا رحمه، محل زندگی رحمه، خونه رحم هست. وقتی انتخابش میکنی باید چیزی رو انتخاب کنی که برای توش پرورش پیدا کنی. محله زندگی همینطور. بنابراین انسان نمیتونه بدون ارتباط شایسته و فطرت گرایانه با اطرافش و محیطش موجبات سعادت و برکت رو فراهم کنه. باید انسان ارتباط درست برقرار کنه. خب دیگه چی؟ دوباره حضرت مسئله حیات رو مطرح کنه و سعت و ساعتها. ببین هم حیات رو برد توی کجا؟ توی شرف منزل. هم حیات رو آورد تو برکت منزل. دوباره پس وسعت حیات هم شرافت هست برای منزل، هم چیه؟ برکت هستش. یه موقع به وسعت میرسه، برای چی وقتی تو میتونی یه خونه بزرگتر بگیری میری میذاری روی ماشین، 4 میلیارد ماشین، 5 میلیارد ماشین، این چه شرافتی برای تو داره؟ که شخصیتت له بشه، اون ماشین بشه قبرستون تو، قبرستون شخصیت تو. بعد وقتی میگه کجا زندگی میکنی؟ مستجر. یا میگه یه خونه داریم، یه آپارتمان داریم، نمیدونم 100 متر، کجا بودی سرمایه گذاری کرد؟ ماشین گرفته، یه ماشین عادی معمولیه، این ماشین هایی که ساخت کشور خودمونم هست، همه جور هم به نفعت هستش. سوارشی که بهتره تا اینکه یه ماشین خارجی گرو قیمت سوارشی، اگه زن و بچه تو خودت توی جایی بد زندگی بکنی. خانه که خیلی شرافت داره، مهمتر هستش نقشش در سعادت دنیا و آخرت انسان، در روح و روان انسان، تو اتومبیل. ولی آدم چون طبیعت گراست، دچار شرک شخصیتی است، میخواد با ماشین خارجیش، با ماشین نمیدونم شاسی بلندش کسب شخصیت بکنه، کسب اعتبار کنه. آدم گداییه، آدم از نظر شخصیتی فقیره. این شخصیت که میخواد با اشیا شرافت کسب کنه، با اتومبیل، نمیدونم با تلفن همراهش. برای خیلی از کارهای ضروری زندگی زن و بچه‌اش لنگن، میگه برام گوشی آنچنانی بخرم، این گوشی بقیه میبینن تو چشم بقیه باشه. شما هر چیزی رو بکنید تو چشم بقیه، خیر و برکت از زندگی دنیا میره، عذاب آخرت هم ذخیره میشه. من یه آدم با شرافتی رو میشناختم، تاجر بود، هیئت داشت، هیئت داری میکرد، عاشق بود. بعد من یه موقع دیدم یه دونه ماشین این بنده خدا، چون خودش بود و خانومش، بچه هم نداشتم، ماشین این بنده خدا یه دونه از این پژوهای 206 بود. بهش گفتم حاجی تو یه ماشین بهتر میتونی بخری؟ رمزه این که به این اکتفا میکنی چی؟ گفت منم و خانومم بسمونه. من ماشین شیکتر، ماشین آخرین ماشین ها رو میتونم بخرم، ولی تو چشم بقیه است، مردم اذیت میشن، برای چی این کار رو انجام بده؟ خوب نیست آدم دل دیگران رو بسوزونه با هیچیش، با هیچیش، نه با یه خودکار، با لباست، با چادرت، با عینکت، با موبایلت. حضرت فرمود با بند کفشتونم، حتی با بند کفشتون. اگر کسی بخواد فخر بفروشه جاش جهنمه، هرگز بهشت رو نمیبینه. با محله زندگیت، با پارچه‌ای که استفاده میکنی برای لباست، با هر چیز دل یک کسی رو بخوای بسوزونی. فخر فروشی در روایت داریم آدمی که فخر میفروشه به بهشت راه پیدا نمیکنه. این آدم بعد از مردن تحقیر میشه، ذلیل میشه، خار میشه. چون انسان تفاخر باید به چیزی بکنه که اون چیز لیاقت و قابلیت فخر فروشی داشته باشه. و انسانیت، عشق، رب، خانواده آسمانی، اینا تفاخر دارن، اینا خیلی ارزش دارن. نه با چیزی که ببینید تو پنج مرحله دستامو ببینید، تو پنج مرحله جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، تنها چیزی که افتخار داره بخش فوق عقلیه. من افتخارم این است که مسلمانم، افتخارم از شیعه هستم، افتخارم از پیغمبر خدا، بزرگترین و بالاترین پیغمبر پیغمبر منه. من افتخارم به خود خداست. این فخر داره، ولی به بقیه هم فخر نمیفروشیم. کیفشو میکنیم، حالشو میبریم، لذتشو میبریم، سرمستی این نعمت رو داریم، شکرشو به جا میاریم. خب پس باز حیاتو مطرح کردن دیگه. چی؟ و حسن و جوار جیرانه ها. خب همسایگان شایسته، اون بالا فرمود همسایه ها و دوستان رو فرمود، من فقط همسایه معنا کردم، ولی دوستان صالح رو فرمود که گفت این شرف خونه است. کیا میان توی خونه رفت آمد میکنن؟ آدم های طبیعتگرا میان، فطرتگرا میان. آیا اولیای خدا، مؤمنین حقیقی تو خونه شما رفت آمد دارن یا نه؟ کیا سر صفحه شما میان؟ کیا تو این خونه تردد داری؟ خیلی مهمه، شرف خونه است. مؤمنی، مجاهدی، اولیای الهی تو خونه شما پا بذارن، این شرافت خونه شماست. دیگه چی؟ حضرت فرمود برکتش هم این استش که همسایه خوب داشته باشه. اینم برکت میاره برای شما. خب این بحث هم تمام شد. بحث بعدیمون در مورد نقش اخلاق در برکته. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.